بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که برای استدلال به آیه کریمه اشتراء لهو الحدیث چهار کلمه رو باید معنا کنیم، بعد ببینیم مدلول آیه کریمه چیست. کلمه اول کلمه اشتراء بود که عرض کردیم دو معنا داره، در لغت به معنای خریدن شیئی در مقابل پول، کتاب رو میخرد پول میدهد، فرش رو میخره پول میده، عرب بهش میگه اشترا. در قرآن در غالب موارد در معنای دومی به کار رفته بود، یعنی طرفین مبادله نیست، یک نفر است یه خصوصیت رو یه صفت رو اخذ میکنه که لازمش این صفت دیگه طرح میشه. کأن قرآن کریم مسامحتن اینجا یه نوع تجارت میبینه، اشتروا الضلالت بالهدى، هدایت دادند ضلالت گرفتند، فما ربحت تجارته، این تجارتشون سودمند نبود، مغفرت دادند عذاب گرفتند. لذا عرض کردیم باید بررسی بشه آیه کریمه ظهورش در کدوم یکی از دو احتمال است. خب بعضی رفقا دیروز اشکال میکردن، اصرار داشتن ما اشتراء رو به معنای اخذ بگیریم، بعدم بگیم اخذ دو فرد داره. عرض کردیم ما هستیم و استحسانات خودمون دخیل نباید باشه، ما هستیم کاربرد لغت عربی و کاربرد قرآنی. اگر در لغت عرب آمده بود شرا و شترا ای اخذهو، یه عرب کامل میگفتیم آقا اشترا و شرا به معنای اخذ است، گرفتن است. وقت گرفتن دو تا مصداق داره، یه وقت کتاب میگیری پول میدهی، یه وقت ضلالت میگیری هدایت رو رها میکنی، وقت هر دو معنا باشه مثلا. ولی فرض اینه که در لغت که شرا و اشترا به معنای مطلق اخذ نیامده، اشترا خریدن است نه مطلق الاخذ، جنسی رو می فروشد چیزی می خرد، مسامحتن در جایی که مبادله نیست بین دو نفر، یه نفره، به یک صفت متصف میشه، نتیجهش اینه ضد او رو رها میکنه، قرآن بهش میگه اشتراک، اشتراک الضلالت بالهدا، اشتراک المغفرت بالعذاب مثلا. لذا اینجا دو تا معنا میشه به نظر ما و قدر جامع نمیشه بینشون فرض کرد. اینم باز بعضی از دوستان آقا ما حقیقت نمیدونم قرآنیه در کلمات بعضی از مفسرین هم آمده که کنه یه استنتاج خودمون بکنیم، این استنتاج که اطمینانی باشه برای فرد ممکنه معتبر باشه، اما احتمالات و یه سری استحسانها رو به کار بردن و بعد نتیجه گیری کردن به نظر ما نمیشه انتصابش داده بشه به کتاب الله و نمیشه حکم شرعی ازش استخراج بشه. این کلمه اول که حالا بعد در تفسیر آیه ببینیم اشترار چجوری باید معنا کنیم. معنای مجازی شد معنای مجازی هم قریبه داریم، ایش موقعی به معنای عقل به خاطر قریبه که اینجا اینجوری به معنای مطلق اخذ که نبتونیم بگیریم. ببینید این اخذ، این اخذ خاص در چیزها به کار میره، نه هر معنای مجازی باست. ما باید ببینیم اگر در یه معنای مجازی به کار رفته در کدوم معنای مجازی قرآن به کار برده. خیلی خوب، قرینه روایاته، قرینه آیاته، آیات مختلفی که میگه اشتراع و زلالت دو نفرم نیست، یه نفره. پس بنابراین اگر معنای دوم باشد نمیتونیم ما معنای اول رو در بطنش داشته باشیم بگیم فرق نمی کند، باز بر میگرده به همون قدر مشترک. بسیار خوب، خوب، خیلی خوب. وقت شما میتونید بگید هم استعمل در معنای حقیقی هم در معنای مجازی. خب این که روشنه، که اینا که روشنه. ما میگیم در اینجا در کثرت استعمال اشتراء در قرآن، بلکه در 99.5% از موارد اشتراء به معنای مسامحیش آمده، لذا اشتراء به همین معناست. مسامحی معنای مجازی، استعاره به تعبیرشون استعاره، لذا ظهور پیدا میکنه اشتراء در این معنا. این حرف ما این، این کلمه اول. دقت کنید کلمه دوم که احتیاج به بررسی داره در آیه کریمه، کلمه لحو است. یشتری لحو الحدیث. لحو یعنی چی؟ اینو قبلا هم اشاره کردیم، باز در این نوع پنجم خواهد آمد به تفصیل در بحث لحو، ولی اینجا به طور مختصر اشاره میکنیم. در لغت معجم مقاییس لغه میگه اللام و لها و الحرف المعتل اصلان صحیحان. دو تا معنای حقیقی داره لحو. احدهما یدل علی شغل عن شیء بشیء و الاخر على نبذ شیء من الید، فالاول الله و هو كل شيء شغلك عن شيء فقد الهاك. ابن فارس و چند نفر از لغویین میگن لهو در لغت دو تا معنا داره. یک معنا افکندن شیعی از دست، چیزی رو از دست بندازی. میگن لحیت الکتاب، یعنی کتاب رو از دستت انداختی، دانه خرما رو پرت کنه. میگن لحن نوات مثلا، یک معنی. معنای دوم این است که الشغل عن شیء بشیء. فرض کنید دو تا فعل است در یک زمان، انسان نمیتونه هر دو فعل رو انجام بده. اگر یکی رو بر دیگری ترجیح بده، یه فعل رو انتخاب کنه دون فعل دیگری، اینجا کلمه لهو به کار می رود. لذا یک ملهم و به داریم، یعنی اون فعلی که انسان خودشو مشغول اون کار می کنه، و یک ملهم و عنه داریم، یعنی اون کاری که انسان از او اعراض کرده. و در معنای لغوی فرق نداره کدام اهم باشه، ملهو و به اهم باشه یا ملهو و عن اهم باشه، همین که انسان شیئی رو بر شیئ دیگه ترجیح بدهد، او رو انتخاب کنه، اینجا میگوین لها به، لهوت به. همینجا نسبت با اون فعل یا شیئی که از او اعراض کرده است میگن لها عن، از این فعل اعراض کرده است. لذا اصلاح المنطق ابن سکیت رو ببینید، ولقد لهوت بالشيء فنعله به لهوا ولقد لهيت منه اذا سلوت عنه وتركت ذكره واغربت عنه. از اون چیزی که اعراض کردم میگن لهوت عن، اون چیزی رو که برای فعل انتخاب کردم میگن لهوت به. آنگاه دقت کنید، گاهی در لغت لهو رو محدودتر معناشو ذکر میکنن برخی از لغویی، میگوین اگر شیء اهمی رو رها کردی و به امر دیگری پرداختی، اینجا میگن لهو. مثلا ببینید الفروق اللغویه ابو هلال عسکری، و سمی لهوان لانه یشغل عما یعنی، عملی رو انجام میده بهش میگن لهو، به خاطر اینکه از اون چی که مقصود بوده خودشو باز داشته. یعنی یک امر مهمی است، انسان باید او رو قصد کنه، اگه به جای او یک کار دیگه انجام میده، یک کار غیر مهمی رو انجام میده، بهش میگن لهو. یا راغب اصفهانی، اللهو ما یشغل الانسان اما یعنی و یهمه. لهو یعنی اون عملی که انسان رو از اون امر مهم و معنی و به باز می‌داره. مثلا الان این ساعت باید او درسشو بخونه، وظیفش اینه، میره فیلم نگاه میکنه، میره فوتبال نگاه میکنه. این راغب اصفهانی میگه این لهو است. لهو یعنی انسان کاری میکند که از آن عملی که بر او مهم است این کار او رو باز میدارد. اینو بهش میگیم لهو. خب سوال، آیا بر هر چیزی که عنوان لهو صدق کند حکم حرمت داره؟ کل لهوین حرامو. این رو در بحث خودش به تفصیل مطرح خواهیم کرد که ما دلیلی بر این که هر لحوی مبغوض قطعی شارع است و حرام است نداریم. بلکه در بعضی از روایات به برخی از امور لهو اطلاق شده و بار فضیلتی هم داره. خیر لهو المؤمن الصباحه، بهترین لهو مؤمن شناس. خیر لهو المؤمن الصباحه. لذا ما در باب لهو نمیتونیم ادعا کنیم یک قاعده کلی شرعی داریم که کل لهو حرام، بلکه باید در روایات مصادیق لهو واکاوی بشه، بررسی بشه، ببینیم آیا لهوهای حرام چگونه لهوهایی است. حتی دقت کنید شما این آیه قرآن رو ببینید، حالا این تفصیلش جای خودش بررسی خواهیم کرد. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. گاهی به زندگی دنیا لهو اطلاق شده است، به اولاد و اموال لهو اطلاق شده است، به چیزهایی که انسان را از ذکر الله باز می‌دارد لهو اطلاق شده است. حتی این گونه لهوها همش حرامه و کسی می‌خوابه در ساعت خوابش، خواب لهاه و عن ذکر الله، او رو باز داشته از ذکر الله، آیا این حرامه؟ غذا میخوره اگر به این نیت هم نباشه که برای تقویت بدن برای طاعت الله به کار بره، لازم نیست این نیت نکنه، میگه این غذا خیلی خوشمزه میخوام بخورم. لهاه عن ذکر الله، آیا این حرامه؟ نه، مطلق الله دلیل بر حرمتش نداری. هر لحنی رو باید به روایات مراجعه کنیم ببینیم آیا از روایات خاصه این لحن استفاده میشه حرامه یا حرام نیست. در بعضی از موارد ممکنه یک قاعده پیدا کنیم، اگر لحنی مثل این آیه کریمه بحث میکنیم اصلال و ناس درش باشه مثلا میشه حرام. خب پس اینم کلمه لحن معنای لغویش روشن شد و کل لحن حرام نیست. ما اگر لحنی حرام هست باید ببینیم خصوصیات ویژهش چیست. بفرمایید. بله. بله. معنای اول بله معنای اوسع بود، بعضی از لغویین که جای خودش بحث میکنیم روایاتی ذکر میکنیم ممکنه بگوییم که همین معنای دوم هم ازش استفاده میشود، معنای محدودتر. نه، کأن کاربرده مثل الفروق اللغویه یا مثل مفردات راغب یا بعضی از این کتاب ها کأن بیشتر به کاربرد روایی آیش نگاه میکنن. نه اینجوری نیست بگیم مثلا دو تا معنای مختلف، معنای لغت اونه ولی ممکنه در یک اصطلاح در یک بیئه خاصی در یک لسان خاصی لهو بیاد کم کم استعمال بشود در اعراض از امر مهم. مثلا حالا لغو یعنی چه؟ باز اینم در همون بحث فرق بین لعب و لغو و لهو رو بحث میکنیم. به جای لغو هم به کار میره. نسبت بین لهو و لعب چیه اینا رو در جای خودش که مبتلا به هست در اون مسئله کاملا توضیح خواهیم داد. بفرمایید. بله دیگه، یعنی انسان چی؟ خب دیگه الهاکم التکاثر، دیگه تکاثر شما رو باز داشت از یاد خدا و اون مسائل، لازم نیست که همش مذکور باشه. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اتفاقا یه وقتی هم توضیح دادیم که پیغمبرم که دستور داد به امیر مؤمنان لا قبرن الا هدمت، به این خاطر بود که اینا میرفتن اجدادشون دفن شده بود هی سنگ رو سنگ میگذاشتن تفاخر به این اجداد میکردن، از واقعیات اسلام غفلت میکردن. اسلام میگه لا نمیدونم فضل العربیین علی عجمیین الا بالتقوا، این پدر شما ولی در وضعیت شما تأثیری نداره هر جور بوده. لذا الهاکم التکاثر، بله اونجا هم لهو است، یعنی الهاه و التکاثر عن الامور الفضائلیه مثلا یا عن الامور العقائدیه، اونجا روشنه که همینه. بله الها. خب دقت کنید اینم کلمه لهو تا اینجا، تا بعد در آیه ببینیم چه جور باید معناش کنیم. کلمه سوم که در آیه کریمه باید ازش بحث بشود کلمه اذلال است. من یشتری لهو الحدیث لیضل به عن سبیل الله. اشتراء لهو حدیث گناه است، اما آیا مطلق اشتراء لهو حدیث گناه است یا اشتراء لهو حدیثی که اذلال و ناز در او باشد. خب آیه قرآن محدودش کرده، عذاب مهین برای کسی است که می خرد لهو الحدیث رو. یه احتمال بود، یعنی کتابی رو که مشتمل بر لهو است می خرد. یا بگیم نه، خرید و فروش فیزیکی نیست، اتخاذ میکند لهو الحدیث رو، یعنی انتخاب میکنه لهو الحدیث رو، نه اینکه کتابی رو میخرد که درش لهو الحدیث است. انتخاب میکنه لهو الحدیث رو، لیضل به عن سبیل الله، برای اضلال. خب اینجا باید به دو نکته توجه کنیم، یکی اضلال و ضلال یعنی چه، و دوم اینکه لام لیزله در اینجا به چه معناست. گاهی در ادب عربی گفته میشه لام جاره حداقل 22 معنا داره که هر معنایی با دیگری مخالفه، در تخالفه، ثمرش هم فرق میکنه. لام لیضله یعنی چه و اضلال یعنی چه. لذا کلمه سوم کلمه اضلال است، این رو معنا کنیم. اضلال اضله ای سیره الى الضلال. باب افعال در اینجا لغویین میگن به معنای این است که کسی دیگری رو به طرف ضلال و گمراهی بکشانه، ببرد او رو به سمت ضلال. زل ثلاثی مجرد لازمه، یعنی گمراه شد. اول یعنی او رو گمراه کرد، پس ازل یعنی سیره الى الضلال. خب ضلال یعنی چی؟ که میگن ازل او رو به ضلال سوق داد، بردش به طرف ضلال. ضلال یعنی چی؟ مهم اینجا این لغت رو توجه بهش بکنی. کلمه ضلال یمکن ان یقال کما قیل، که زلال یعنی کل امر باطل عقلا او شرعا، که گفتیم از عبارتهای صاحب جواهر ممکنه استفاده بشود و شهید ثانی و بعضی دیگر. که این امر باطل در تصادم با دین باشه، چه در تصادم با دین نباشه. در تصادم با دین هم چه امور اعتقادی باشه و چه احکام شرعیه باشه. زلال یعنی امر باطل. پس اگر کسی هیئت قدیم رو داره درس میده، میخواد به ادله اثبات کنه زمین ساکنه. نگفتم یه وقتی بن باز یه کتابی نوشته خیلی ما با سلفیه ای رو بس کردیم، با علمای سلفی. بن باز یه کتابی نوشته الادلت العقلیه علی جریان شمس و سکون الارض، الادلة العقلیه و نقلیه علی جریان شمس و سکون الارض. میگه زمین ساکنه. دلیل میاره، دلیل عقلیش که اینه، اینقدر عقل اینا سلفیه اکابرشون در این حد، دلیلش که اینه. میگه خب اگه زمین متحرک باشه ساختمونا نمیمونه رو زمین، که اگه زمین متحرک باشه مثل چرخ و فلک که خب این ساختمونا همه به هم میریزه. که این که دلیل عقلیش. دلیل نقلیش هم از صحیح بخاری روایت میاره که و کل ما فی الصحیح صحیح به نظر اینا که بیچارا. دلیل میاره که آها روایت داریم که حضرت فرمودن که خورشید هر وقت غروب میکنه آهسته آهسته میره، میره تحت ظل عرش الله استراحت میکنه، صبح میخواد بیدار بشه، خوابش سنگینه، ملائکه میان با پا میزنن ای خورشید بلند شو بلند شو، باشو باشو، دیگه وقت بیداریه. بعد بیدار میشه، حرکت میکنه، میره. خب اینم جریان شمس، شمس جریان داره. آخرش هم میگه کل من قال به حرکت الارض و ان اللیل و النهار متسبب من حرکت الارض فهو الضال کافر یستطاب و الا یقتل و یکون ماله فیئا لبیت مال المسلمین. هر که قائل به حرکت زمین بشه کافره و توبه کنه، اگه توبه نکرد بعد میکشنش، زنش از این جدا میشه، اموالش هم فیع در بیت المال مسلمان هست. وقتی عرض کردم به استاد فلسفی از دانشگاه الجزایر مکه آمده بود و گفت که شما کافری، من میخوام، علمای ما میگن شما مشرکید کافری، من میخوام مطالبی بگم شما جواب بدید. دیدم یکی یکی اگه شبهات مطرح کنه که من تا شب باید بشینم هی بگه تحریف قرآن من جواب بدم. بگم گفتم زمین بازی رو من باید تعیین کنم. گفتم که کدوم یکی از علمات ما رو تکفیر کرده؟ یکی یکی گفت. گفتم و نعمه و نعمه تا رسون به بن باز. من منتظرم. بهش گفتم بن باز کفر که انت، انت لازم تو چی؟ بن باز تو رو تکفیر کرده، تو باید جواب بده. گفتم یعنی چی منو از کجا؟ گفتم قائلی به حرکت زمین یا نه؟ گفتم کل عاقل یقول کذا. گفتم خب بن باز میگه هر که قائل به حرکت زمین باشه کافره، یقتل یستطاب و الا یقتل، یا توبه کن یا الان باید بکشیم. بعدم زنت از جدا، اموالت هم بین المال مسلمان ها. گفت بالله علیه بن باز قال کذا. گفتم خب کتابش من دارم تو کتاب خونم، بالله علیه نمیخوام. گفت والله مخوه مخواسفه. گفتم خب تو خود تو استاد فلسفه در دانشگاه خودتو معطل کردی که بن باز چی گفته؟ یک فعلی مثل شیعه ای فکر اینا اینه، همه عقلای عالم رو تکبیر میکنن، تنها شیعه نیست. لعر سوال این داری بپرس، ولی بدن خودت اینا مشغول نکن بالاخره به یه حرف. خب حالا اگر مقصود از باطل کل امر باطل باشه، حالا این حاشیه بود دیگه بگذارید، اگه مقصود کل امر باطل باشه، خب معناش اینه اگه کسی تعلیم هیئت قدیم میکنه این میشه امر باطل، درش اضلال صدر میکنه و عملا حکم اضلال داره. مثلا آیا ضلالت به معنای کل امر باطله؟ نه، ظاهرا ضلالت به این معنا نیست. انشاءالله توضیحش فردا اشاره میکنی. للکلام تتمت خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الله
مخواستم حال شما رو بپرسم، گفتم که سالتی داشت. خیلی خوب، آفاک الله این شما خواهش میکنم. خب قرائت مشهور کدومه؟ یه بحثی داشتیم ما یه وقتی، آیا قرائت شاذ اگه دلیل معتبر برش نداشته باشیم قابل اتکایه یا نه؟ نه، همون قرائت حفظ از عاصم که مشهوره، این از ادله استفاده میشه اهل بیت بشه به این قرائت عنایت داشته و این قرائت نه، سایر قرائت مگر دلیل معتبری داشته باشیم. در بعضی موارد یه روایت معتبر داریم که میگه آیه اینجوری هم خوانده شده است یا اینجوری خوانده شده است. اگه دلیل معتبر باشه نه خود رو بیه، اگه نباشه همین قرائت مشهور، همین قرائت معتبر، قرائت مشهور. بله خب حالا ببینیم اون دیگه در جای خودش بذارید در روایات بس. حالا اینجا یک حاشیه کمی به غنا باز میکنیم، چون یه احتمالی بعضی گفتن که اصلا این آیه اختصاص به غنا داره، مثلا اون یک اشاره میکنیم ببینیم اختصاص به غنا داره یا نه، غنا من مصادیق این آیه کریم است. یعنی که انه معنای حرام گیره میخواد است، نه یادش استفاده نمیشه. جای خودش روایات مختلف رو در کلمه له بررسی میکنیم. نه خب حالا بالاخره موضوع اگه از دلیلی استفاده میکنن که المناسب لمجالس له مثلا، اونجا ممکنه یه نگاه خاصی باشه، مجلس و له چنین باشه مثلا، اونا موارد خاصه، ولی مطلق له رو ما نمیتونیم بگیم حرامه. هیچ دلیل انصرافی هم در روایات نداره له و لهو المبغوز و بالبغض شدید، همچه انصرافی هم تو روایات نداره. کلمات علما در باب غنا همچه انصرافی درست نمی کنه. اینو جای خودش باید خیلی بحث کرد که ما اینجا فقط یک اشاره مختصر کرد. ببرم بله دیگه، خیر و لهو المؤمنه از سباحه، خیر لهو المؤمن از سباحه، بلکه رجحان هم داره. ما در اون بحث قبلیم اشاره کردیم، جای خودشم حتی به این نکته خواهیم رسید، بعضی از لهوها استحباب و رجحان هم داره. حالا روایت های تسننیه رو خیلی بهش اعتنا نمی کنیم، ولی در جای خودش که بحث لهوه خیلی حد اینجا باید بیان چی؟ ببینید تارتن باز یه دهت تظاهریه، یعنی انسان میتونه اطمینان پیدا کنه که کن در زمان پیغمبر کاربردش این بوده. خب نه، این اول کلامه. شما اگر فرض کنید این راوی اخیر این روایت جعل کرده باشه این روایت، مگه ما نداریم مواردی اتفاقا در کتب اهل سنت که فراوان است بعضی از اصطلاحات حادثه رو میان به پیغمبر نسبت میدن، بعضی از اصطلاحات حادثه در فضائل خلفا، در فضائل بعضی از مذاهب اربعه، در خصوصیات بعضی از مذاهب اربعه، بعضی از مباحث کلامی که اصلا در زمان رسول الله هیچ عنوان نداشته، اینا میان در له یا علیهش انتساب پیغمبر میدن. ببینید مستعملات عرفی همین به شرطی که یک اعتباری داشته باشه و الا قرینیت پیدا نمی کنه. خب نه، جعال که باشد ممکنه در این عصر متأخر این کلمه در این معنا ظهور پیدا کرده، همین رو بیاد به همین معنای ظاهر به پیغمبر نسبت بده. احتمال هست بله، همینجا اگه متضافر باشه ممکنه به یه نحوی اطمینان پیدا کنه. بله بله
فرموش
از دادی داده باشه بگیم بگیم که اعترافی داره یک معنای جدیدی باشه. بله
مثلا قبال الله بشتر آمده نصف این رفعه یک بگیم.
بله ما گفتیم
به
اون معنام آمده. بله بلا شکر
به چهار آیه
بشتر آمده این ثمنم قلیلا این ثمن بسیار خوب. اما جایی که یه تعبیر کی بود از آقایون کرد، اما جایی که اسناد به امور اعتباری نه امور تکلیمی، جایی به امور تکمیلیه مثل زلاله بشتر و زلاله بله دیگه معنوی معنوی مثل زلالت مثلا اونجا که به کتاب نسبت داده نمیشه، به سمن نسبت داده نمیشه. خب مرحوم فیض چه ادعا میکنه؟
مرحوم فیض هم علامه هم داره معنا، یعنی همون حقیقتی که در همون معنا
لغت
نگاه کنید بدبستان در عشق ما حالا بدبستان این الان واقعا ما بعد از این استعمال احساس نمی‌کنیم که معنای جدیدی باشه، بعد احساس می‌کنیم در بعضی موارد همون معنای حقیقی به مصداق جاده و جدید،
یعنی شارع توسعه داده اون معنای حقیقی رو. اینه فقط ما روح ببینیم، این که روح معنا توسعه داده، عرف به کار میبره. وقتی میگه عرف اشتری تو یعنی مبادله کردن یه جنسی رو به یه جنسی رو سب کنید. اما اگه یه نفره طرف مقابلم نداره یک صفت رو اگه اتخاذ کنه صفت دیگه رها میشه. این رو اگه یه گوینده توسعه بده در کتاب خودش بگه من همینم اشترا میدونم میشه توسعه؟ اشتر و زلالت بالهدا، ببینید یعنی هدایت و رها کرد همین آقا خودش زلالت رو گرفت، نه اینکه هدایت رو به کی داده؟ مغفرت رو به خدا داده، عذاب رو برای خودش گرفت، مغفرت رو به خود بس نگرفته، نه اینکه کسی داده. اینا همه شد مسامحت و مسامحت. بدبستان صدق نمی کنه، بدبستان عرفن یعنی یک چیزی رو بنده بدم به شما، شما که من بدید. اما بحث اینجا نفر واحد فرد واحده، شارع مسامحتا میگه کدوم اشتراک فما ربحت، کدوم تجارت فما ربحت تجارت رو زلالت رو داده، هدایت رو داده زلالت رو گرفته، قرآن میگه فما ربحت تجارت رو کدوم تجارت؟ این دیگه توسعه در معنای
تجارت رو من قدرتانی
میشه همه که فرمان
تجارت عبادت و تجار، یعنی مفاهمه
یعنی عبادت و تجار
همه عبادت و تجار
چیز دیگه. بابا اون که عبادت و تجار که اصلا چیز دیگه یه. بابا تاجر یعنی کسی که من شغل و تجاره، اون که چیز دیگره. اینجا من ربحت فما ربحت تجارتو، یعنی این کار این مقدمه یک کار تجاری بوده، هدایت رو رها کرده زلالت رو گرفته، یک کار تجاریه فما ربحت تجارتو، در این تجارت سودم نکرد. خب این روشنم این تجارت مسامحه است، این تجارت نیست، بدبستان نیست اصلا، فرد واحد است، اصلا بدبستان نیست، فرد واحد است، متصف شده به یک صفت که اون زلالت است. وقتی متصف شد به زلالت یعنی دیگه تابع هدایت نیست، یعنی افقد الهدایه، یعنی هدایتی نسبت به آقا وجود نداره، الان زلالت است. اصلا معنای توسعه است لازم نیست یعنی مصاحبه شیخنا توسعه دادیم در این معنا، گفتیم آقا گاهی اون من این تجارت رو توسعه میدم به این معنا به کار میبرم،
یعنی
اشتراع عرفی
قیدی داره مثلا،
یعنی اشتراع عرفی مبادله طرفینیست، من میگم نخیر آقا فیزیکی و طرفینی من قبول ندارم در این مورد، من میگم دیگه فیزیکی و طرفینی رازم نیست، اگر یک کسی یه صفت رو گرفت من بهش میگم اشتراع
توسعه، یعنی قید رو
برمیدارم لابشت بشه، یعنی اگر توسعه یعنی توسعه معناشی عیدی نداره، یعنی در این مورد قطعا به شرط لاز، میگه در این مورد وقتی طرف این نیست ببینید حتما به نظرم باید داشته باشم، باید داشته باشم. خب حالا ببینید او بحث آخره، فعلا ما کلمه به کلمه آیه رو معنا کنیم، بعدن ببینیم آیا اشتراب موضوعیت داری. بس آخر اشارم کردم من این دیروز مثلا اصلا اصطلاح سازی نیست، معنای جدید این دقیقاً لسان قرآن است. این دقیقاً اینه، اگر آمد لازم نیست، ببینید لازم نیست، به عرف بدی، عرف این مناسبت رو میفهمه، عرف این مناسبت رو میفهمه، این مسامحه رو میفهمه، عرف مسامحه رو میفهمه، نه معنای حقیقی. و شما الان تست کنید در بین مردم از کجا عیبی نداره. این اگر مصداقی از اون باشد، بین این مصداق و اون مصداق مغایرت باشد، شما از کجا قدر مشترک میگیرید؟ اصلا بابا، اصلا تسامح در مصداق، اگر آمد و تسامح کرد در مصداق، شما قرینه داشتید در این آیه کریمه در همین معنای متسامح استعمال شده است، میتونید اهم بگیرید. اهم گرفتن من دلیل و علیه اصلا تطبیق در مصداق. اگر شما اشترا وقتی باز دلالت آمد امر معنوی بود به این معنای خاصه، یعنی بگه این مصداق خاص اصلا با شما همراه میشیم، ما خیلی در این همراهی میخواییم اون نکته اصلی برسیم، اصلا همراه میشیم با شما، بگیم آقا اشترا این مصداق خاص است، بسیار خوب در زلالت. اگر همینجا میگفتن اشترا و کتاب، یه معنای دیگه داشت، عرف هم جور دیگه میفهم، یعنی مبادله بین دو نفر، ولی میگه اشتره و زلاله، زلاله از امور مبادله ای نیست، عرف هم مثلا معلوم میشه این مسامحه درش به کار رفته است.
اهل کتاب کتاب
می نویشتن، یشتر و غذی سمنن بیارید ببینید، سمنن قلیلا به مجردی که قرینه میاد،
کتابی که می نویشتن به سمن قلیلا بیارید.
شیخنا اونجا قرینه آمد برای که معنای اول است، حرفی نیست، حرفی نیست، معنای جدید ببینید. اصلا هر دو فرض کردیم، نگاه کنید وقتی کاربرد زیاد شد در این امور معنوی فراوون، هم در آیات قرآن هم در روایات، حدث هم و لا حرج، روایات هم فراوونه. هر جا دلالت آمده ببینید چه جوری آمده،
هر جا
دلالت با اشترا آمده مقصودمون اینه، هر جا اشترا با دلالت آمده، هر جا اشترا با امور معنوی آمده ببینید مقصود چیه.
اشترا رو دارید معنا بفرمایید
ما گفتیم معنای دوم این است که قرآن در امور معنوی مقصودی نگاه خصوصیتی رو که فرد دارد و یه خصوصیت دیگر رو ندارد، یعنی عملا وقتی متلبس به یک ضد شد اون ضد آخر رو نداره، این امر معنوی است. قرآن میگه اشترا
که زلالت نیست،
فرقی نمی کنه، لیوزل بهی عن سبیل الله، خیلی روشنه. لذا دقت کن، ما تو احتمال که اینجا میگیریم برای همینه که لحظ الحدیثه، اگه خود زلالت بود مسلم نگفتیم احتمال واحد بیشتر نیست، اگه زلالت بود که امر معنوی بود مسلم اشتراع تکمینی ارکی مقصود نبود. حالا عیبی نداره ببینید کسی دیگه هم اینو گفته یا نگفته. اگر ظهور، اگر ما فهمیدیم، اگر اشترا زمینه شد به امور معنوی، ظهور قرآنیش اینه، ظهور روایش اینه، کثرت استعمال هم در روایات هم در آیات، خب بله به زمینه روایات ایک نداره. به نظر ما قرینه در کنارشه، قرینه در کنارشه، اشتره و زلالت به خدا عرفی رو میفهمه، اگه همین آیه تنهام باشه عرف میفهمه، اشتره و زلالت به خدا در محل بحث نکنید تا برسید اینجا. میگیم ما دو اعتمادیم، چون لحظ الحدیث ممکنه اون کتاب لحظ الحدیث باشه، ممکنه محتوا باشه، اینجا ما دو اعتماد رو قبول داریم. اما در مثل اشتراب و ضلالت بین خدا اگر به دست عرف بده، یعنی عرف میفهمد که این مبادله تکمینی بوده،
مجلس تکفیر حالا من الناس من یک
بس کردیم بله مجلس تکفیر قبول بله چی من
الناس من یک شینات سو ارتباط مدرسه
خب خب همونجا قرق قشنگ میگه اگر نفس رو میخوای بدی با بهش مبادله با خدا نیست یه چیزی نمیدی سمن بگیری کل این موارد قضایا اینا قضایا قیاسات ها مع خیلی خوب حالا برسیم تا بعد ببینیم خیلی خوب حالا ببینید شما نگاه کنید تفاسیر رو ببینید گفتن نگفتن